أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 27 جلسه از جلسات کلاس صرف از نقل و قول امیر مؤمنان علیه السلام روایتی عرض کنم که حضرت می‌فرمایند ایاک ان تستكبر من معصیت غیرک ما تستقله لنفسک و ان تستكثر من طاعتک ما این تست تسقروی باشه تست تسقروهو ما تستقلهو لغیرک ایاکن تستک برم این معصیت غیرک ما تست تسقروهو لنفسک و ان تستک سرم این طاعتک ما تستقلهو لغیرک ایاکن تستصبر تستفعل دو تا ت داره تستصبر بپرهیز از این که ایا کنی بپرهیز پرهیز کن از این که دو تا کار رو انجام بده یکی بزرگ بشماری از گناهای دیگران اون چیزایی که تستصغر و حول نفسه برای خودت اگه خودت انجام بدی کوچیک کارهایی که بقیه انجام میدن خیلی بزرگ میبینی میبینی یه طلبهی داره غیبت میکنه خونت به جوش میاد برای خودت تو حوزه غیبت میکنه بپرهیز از این که بزرگ به شماری اون کارهایی که اگر خودت انجام میدادی میگفتی اون چیزی نبود در واقع توی این فراز اول امیرالمومنین دو تا دستور دارن میدن نه یه دستور یکی گناه‌های دیگران رو بزرگ نشمار خودت اگه انجام میدادی چطور کوچیک میدونستی حالا یه کسی یه اشتباهی کرده خب ببخش بعضی اینجوریان یه بعضی اگه اشتباهی از یکی ببینی تا آخر عمرش تو ذهنش هست حقود در روایت بهش میگن حقود فقد یه بار یکی حالا خواسته باش شوخی کنه یه تیکه اشتباه کرده اندش انداخته این تا آخر عمرش یادش این همه وقت میبینش خلاصه با این اخمش تو هم یا کسایی هم که خیلی دلهای کم عمقی دارن یعنی اصلا بر نمیتابه هیچ ناراحتی حالا طرف اشتباه کرده اومدم عذرخواهی کرده نه من تو نمیمش پس اولا اشتباه های دیگران رو بزرگ ندونیم بعد اشتباه خودمون رو کوچیک ندونیم از اینجوری هم اگه خودشون اشتباه میکنن حالا چیزی نیست حالا یه غیبت حالا یه دروغ حالا یه تهمت خب دیگه الان شرایط عوض شد وقتی طلبه شدی سلام علیکم میزان دقت تو بعضی از کارها خیلی باید بره بالاتر نه باید حالا بگی حالا یه حالا چیزی نیست که حالا یه مثلا بحث بی مطالعه کردی نه اینو برای خود بزرگ بدون اشتباهاتت رو بزرگ بدون اگه اشتباه کوچیک شد آدم عادت میکنه بهش این که چیزی نیست بزرگ بدان که مثلا الان یک طلبه‌ای که الان داره در مسیر عالم دین شدن قدم برمیداره یه اشتباهی بکنه اشتباهش هم هر چقدر کوچیک اینو بزرگ بدان تا برو دنبال درمانش قضایای اخیر خیلی وقتا برامون مثالای خوبی جور میکنه به طرف میگه مثلا عدسه میکنه میگه چیه مثلا خوردگیه خوب میشم نمیرم دکتر ولی اگه بشه این کروناست تازه میفهمه که باید بره درمانش کنه چون ممکنه خدای نکرده عود کنه تا وقتی طرف کوچیک گرفت یه اشتباه رو یه وزیله رو میگه آقا خودش خوب میشه آقا بالاخره هفته ای سه بار داری از این وزیله از این زبان از این چشم از این گوش داری آسیب میزنی یه بار باید درستش کنی تا هی میگه آقا سرماخوردگی خودش خوب میشه، خب کی میخواد خوب بشه؟ بعد 20 سال، بعد 25 سال، 30 سال. برو دنبال درمانش، یا با مطالعه، یا با تفکر، یا با مشاورت میخواد درستش کنه. لذا تو همین فراز اول با این که اگه این روایت رو خیلی سرسری بخونیم به اینا نمیرسیم، ولی با دقت اینکه ازن تمام نه بزرگ بشمار گناه های دیگران رو و چرا خودت کوچیک میشماری. بپرهیز از اینکه بزرگ بشماری گناه های دیگران اون چیزایی که برای خودت کوچیک میدونی. یعنی اولا برای خودت کوچیک ندون، باشه برای دیگران بزرگ ندون، اونا رو اشتباه کرد. و مرحله بعد بپرهیز از اینکه زیاد بشماری کارهای خوبتو. ان تستکثر من طاعتک، تستکثر من کثیر شمردن، کثیر دانستن. کارهای خیرتو زیاد بدونی، ما تستقله للغیره، که اگه دیگران انجام میدادن میگفتی با اینکه چیزی نیست. بعض وقتا اینجوریه دیگه، مثلا طرف یه خدمتی به یه کسی کرده میگه خب کاری نکرده، بعد حالا تو اگه همون رو انجام میدادی تعاقدش تا آخر عمرت طرف از تو تعاقدزانی کنه. بپرهیز از این که طاعت خودتو زیاد بشماری، اگر دیگران انجام میدادن همون رو کم میشمردی. باز این هم توش دو تا دستوره. یکی اولا کارهای خودتو زیاد ندون. حالا زور میزنی یه نماز اول وقت میکنی، خب چه خبره فکر چی شده؟ خیلی ها این کار انجام میدن. حالا زور زدی مثلا یه چند وقتی خدا به توفیق داده یه سحری هم میتونی بیدار شی، یه چند صفحه قرآنی هم میتونی بخونی، کاری نکرد بزرگ نشمار، فکر نکن خبریه. و از اون وقت کارهای کم دیگران رو کم نشمار، کارهای خوبشون رو کم نشمار، کار خیر انجام داده بزرگش کن، تشکر کن، قدردانی کن. بعضی وقتا ما عجب آدم های بعضی وقتا پدرسوختگی همون درو میاد، میشینیم هی نوش نوش میکنیم عجب مردم چقدر اهل معصیت شدن، اهل فسق و فجور شدن. آقا شنیدی یه طلبه چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ مثلا فلان کار کرد. بعد دو روز بعدش خودمون همون از اون سر میزن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که میگه خب تو هم که همون کار کردی. نه من دلیل داشتم، نکته بود. یه توجیه میکنیم ما طلبه ها اینجوری میگه توجیهات که یاد بگیریم، اول نمیگیم داریم حرام انجام میدیم، میگیم حلاله. دروغه رو میگیم داریم توریه میکنیم، غیبت میکنیم میگیم آقا داریم حقه باید بگیم، باید افشا کنیم، نمیدونم تهمت میزنیم میگیم حقشه، عوض میکنیم. آدم یادم مسئله بند خدا وسواسی بود، خیلی حساس بود پاکی و نجسی و اینا. بعد وقت بارون میومد میومد تو خونه، دید عجب یه سگ خیس شده و آمده به خونه، این پناه آورده، همه جام رو دیده رو مبل رفته این و رفته هرچی فکر کردی خب این که سگ نمیم که خیسه نمیم که همه جام رفته، بغلش کرد گفت جان چه بز قشنگی، بغلش کرد بغلش کرد رفت. بعضی وقتا ما اینجوری میشیم دیگه، یعنی دقیقاً آقا این غیبته دیگه، غیبت شاخودم داره. نه غیبت نیست، این دروغ نبود، دروغ نبود، خواستم ازش دفاع کنم جلو استاد مثلا تیم آبروش نره. آقا دروغه دیگه، دروغ شاخودم که نره. و متاسفانه اینا باعث میشه که یه وقت گمراهی های علما از بقیه خطرناک تر بشه، چون کتش نمیره. دیروز داشتیم میگه بدترین عیب افراد که وقتی که خودش عیبشو نداره. بعد خلاصه میگم این پدرسوختگی ها زیاده دیگه، مثلا طلبه آقا چندی فلان طلبه این کار کردن. بعد همین مثلا بهش میگه آقا یه طلبه ای پیدا کردم، بعضی وقتا نماز صبحش مثلا دم طلوع قرآنم که هفته یه صفحه اگه بخونه حتی میگه. بعد نمیدونم میگه آقا اینم مثلا نماز اول وقتش مثلا حالت دلش هم که اصلا ربطی به خدا نداره، نماز میخونه ولی اصلا انگار نه، میگه عجب آدم بی پدرسوخته کی هست؟ میگه خودت. بعد تازه طرف میگه جدی منم اینجوری هم، ولی خب فکر نمی‌کردم اونقدر بد باشه. پس حواسمون باشه از همین اول طلبگی، این چیزی که باید خیلی دنبالش باشیم صدق و صفای با خودمون، اول حسابمون با خودمون صاف کنیم. ان شاء الله همینطوری باشه و ان شاء الله خدا کمک کنه به حق امیر المؤمنین و این فرمایش که بتونیم نسبت به اعمالمون دقت ویژه‌ای در این طلبگی ان شاء الله داشته باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. ببخشید طول کشید. خب بحثمون رسید به انتهای بحث فعل و فقط از این درس یک هم‌اندیشی باقی مون و بقیه کارهاش تمام شد. و اون هم‌اندیشی سوال از اینه که شما برای، یعنی یه مقدمه‌ای دارم مقدمه‌شو بگم بعد حالا سوال، سوالش اینه که اینو مقدمه ما گفتیم فعل بر اساس فاعلش تقسیم می شود به مذکر، مؤنث، مثنا، جمع، مفرد و غائب و مخاطب و متکلم، و بسته به اینکه فاعل ما کدامی که از این حالت ها باشه من فعل رو انتخاب میکنم. سوال هماندیشی فعلا ناظر به جنس هاست. حالا میشه تو حیطه های دیگه هم صحبت کرد، اما فعلا ناظر به جنس و غائب و مخاطب صحبت کرده که اگر احیانا فاعل ما درهم بود، یه فاعل داشتیم حاضر، یه فاعل داشتیم غائب، یعنی من میخوام صحبت کنم ولی من و علی که الان نیست، فعلی که به کار میبرم چجور فعلی باشه؟ دو تا فاعل داریم، یکی مذکر یکی مؤنث. دو نفر میخوام بگن ما آمدیم، ولی دو نفرشون یکی مثلا علی است یکی فاطمه است، اینجا چی میگن؟ یا مثلا فرض کنید که حالا میخوایم مخاطب بگیم، میخوایم بگیم تو و تو آمدیم، اون تا یه توش مذکر یک توش مؤنثه، در اینجا چی کار میکنیم؟ چه اتفاق میکنیم؟ از بحث هماندیشی چیه؟ این که ما تا الان فاعل‌های تکی رو دیدیم، یعنی اگه مثلا یه دو تا مؤنثن، خب طبیعتاً باید مثلا براش صیغه دوم یا صیغه پنجم یا باشین صیغه پنجم یا صیغه هشتم مثلا صیغه 11 بیاریم. اگه دو تا مؤنثن یا صیغه 11 یا صیغه 5 مثلا، بسته به اینکه حالا مخاطبن یا غائبن. ولی الان بحث اینه که ما یک مذکر داریم و یک مؤنث، یعنی فاعل ما اینجوریه. یا مثلا میشه حالا مثال توسعه داد دیگه، مثلا یه مذکر داریم، این برای مثنا مثال زدم، برای جمعش هم میشه مثال زد. مثلا یه جمعی که یه مذکره، یه مذکره، یه مؤنث، یه فعلشو چجوری میاریم؟ این یک هیته سوال که از بر اساس جنس در واقع چی کار میکنیم. یه سوال دیگه هم که میشه مطرح کرد این که مثلا اگر فرض کنید که دو نفر غائب بودن، خب حتما یا صیغه مثلا فرض کنید دو می آوردیم یا پنج می آوردیم، بس این که مذکر یا مؤنث. اگه مخاطب بودن خب یا صیغه 8 می آوردیم یا 11 می آورد. ولی الان فرض کنید دو نفری داریم که یکی غائب است یکی مخاطب، مثلا میخوام بگم تو و علی، چیکار میکنم؟ یا یه جمعی داریم که مثلا دو نفرشون غائبند، بعد مثلا یکیشون متکلمه، این جور جاها فاعل رو چجوری انتخاب میکنیم؟ خب دوستان بفرمایید چیزایی که به ذهنشون میرسه. اول این سوال اول، اگر در جایی مذکر مؤنث در هم بود چیکار میکنید؟ چی؟ فعلا ناظر به چیز نشید. آها بله، یعنی تو متکلم چون جنس مطرح نیست، بله متکلم شاید این سوال اول توش نمیاد، چون تو متکلم جنس لحاظ نشد دیگه، فقط نگاه میکردیم اینکه این یه نفره یا چند نفر. و طبیعتاً بله سوالمون اینه که اگر مذکر و مؤنثی غائب بودن یا مخاطب بودن، مثلا اینجا چیکار میکنیم؟ چرا؟ قاعده است. بقیه دوستان
آقا یه تحلیلی دارن راجع به مردم چرا نمیگیزنم.
خب
یعنی که مرد این دایر روییه و مثل گردو مهدی گردو دوست گردو مهدی گردو،
خب
توی جامعه به مرد شناخت میشه. لذا میخوایم صدا کنیم یا تفاوت رو قرار بدیم، اگه مرد تو جمع هست اونو.
خب خوبه دیگه، همین، همه قبول دارم. ببینید ما یک بحثی داریم به نام تقلیب. تقلیب یعنی چی؟
غلبه دادن.
غلبه دادن. توی فارسی ما یه جاهای تقلیب داریم، مثلا در مورد این دومی که ما تو فارسی غائب و متکلم و مخاطب داریم، تقلیب رو داریم و ازش استفاده میکنن. یه جایی هم نداریم. یکی از موارد تقلیبی که در عربی هست، ما فعلا میخوام عربی هاشو بنویسیم، همین تقلیبی است که فرمودن، تقلیب مذکر بر مؤنث. این اولین نوع تقلیب، یعنی اگه یک هیئت کثیره از زنان باشه و یه فینگیل بچه یه پسری باشن، این کار رو خراب میکنه، همه اینا رو مذکر حساب میکنه. مثلا میگیم ذهبو، رفتن. تقلیب مذکر و مؤنث، و این هیچ ارتباطی با مسئله نمیدونم حالا یا اون فمینیسم یا نمیدونم مرد پرستی عرب و نمیدونم اینا هم نداره. یک قانون قراردادی در واقع زبانی است که تو فارسی هم یه نمونه هایش داره. مثلا حالا ایشون مثال زدن به مرد. مرد اساساً از جهت اینکه یک جنس دنیوی قوی تره برای بعضی از جاها از این استفاده میکنه، مثل کلمه مردمان، مثل کلمه آقا یه مردی هست بیاد دست مثلا این مثلا کمکمون کنه. یه مردی هست آقا یه خانم بیاد نمیگه آقا نه شما به نظر میاد خانم باشی فایده نداره مرد من. نه، مرد یکی از معانیش میتونه مرد من انسان باشه. بعد نمیگه آقا چرا دیدیم که یه زن خب به کار نرفته دیگه. تو فارسی به هر دلیل و به هر تحلیلی بالاخره این کلمه میخواد. توی انگلیسی هم همچی؟ نه اونم دقیقا اتفاقا همینه.
نامرد.
آره اون در مقابل نامرد، یعنی اگه جنم داری بیا جلو، نه اینکه اگه مثلا سیبیل داری بیا جلو، اگه سیبیل نداری دیگه نمیخواد بیا جلو. خلاصه این تقلیم حالا ارتباطی با مسئله لزومن زبان عربی هم نداری، ولی توی زبان عربی هم بالاخره هست و جدی هم هست که عرب میچرباند توی ضمیرهاش مذکر و مؤنث. توی هر جایی که بحث مذکر و مؤنثه، توی ضمیر اسم اشاره بخواد بیاره، نمیدونم موصول بخواد بیاره. و رفقا با همین مسئله به همین سادگی یک خیلی عظیمی از شبهاتی که بعضی وقتا این دانشجوهایی که خیلی تو جریان احکام زبانی احیانا عربی نیستن جواب داده میشه. آقا اساساً تو زبان عربی مسئله جنسیت اینجوری قضیهش، لذا نگو آقا چرا هیچ وقت تو قرآن نگفته یا ایها مثلا فرض کن لا تیعمن، نه خانمایی که ایمان همیشه گفته یا ایها الذین آمنو، به خاطر اینکه اصلا قرار نبود این اتفاق بیفته. الذین آمنو یعنی همه ی کسایی که ایمان آوردید، نه ای مردانی که، لذا تو ترجمه بدید هیچ کس ترجمه نکرده یا ایها الذین آمنو، ای مردانی که ایمان آوردید، نه خیر، ای جماعت، ای همه. چرا؟ چون که توی خطاب قانونی قطعا مخاطبایی داری مذکر، خود مخاطبایی داری مؤنث، طبیعتا مذکرها بر مؤنثا چربیده شد. یه چیز بالاتر هم بگم، اساسا همونطور که بعضی وقتا اصلا توی فارسی هم اینجوریه که جنسیت‌های قرار داده است. حالا اینو تو مذکر مؤنث اسمم میگیم ولی خب الان بگیم جاشه میخوام این مقاله معرفی کنم. بعضی وقتا جنسیت ها اساسا جنسیت های اعتباری میشه. همین شاید چند وقت قبلی من خدا دارم پیام داده بود که آقا میگیم هوالله، مگه خدا مذکر است؟ خدا که اصلا نه زن نه مرد، هوه به کار میبری، یعنی چه وضعشه؟ در حالی که آقا یه توجه بکنی خیلی راحت میتونی جواب بدی که آقا درسته الله جنس ندارد، ولی لفظ الله بالاخره یه احکامی داره دیگه. میخوام برای چی بگم؟ هیه بگم میگید مگه خدا خانومه؟ هوه بگم چی باید بگم؟ بخوام میخوام ضمیر برای اور بگم. لذا اینا اصلا ربطی به مسئله در واقع عربی و نمیدونم چرا اینجوری اینا نداره. این قاعده های زبانی است. آقا بعضی چیزا رو من مذکر فرض میکنم، بعضی چیزا واقعا مذکر. و یه نکته جالبتر این که بعضی وقتا حتی اصلا کلمات مثلا کلمه مرد، مثلا همین یه مردی از کمکم کنه، اینا اصلا خودش رنگش عوض میشه. لذا مثلا ممکنه یه جایی یه روایتی داشته باشیم که با اینکه توش رجل اومده ولی باز خطاب عمومی است. مثلا یه نمونهی داریم توی مجموعه روایت ها، یه وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن دم غروب جمعه میرفتن بالا پشت بام و شروع میکردن به دعا کردن. یه وقت ازشون پرسیدن چه کاریست؟ فهمودن پدرم فرمود که هر کل رجل دعا، یه تعبیر اینجوریست، حالا این رو باید زنم باید نگاه کنم، هر مردی که دعا مثلا در این زمان دعا کنه در این زمان دعاش مستجاب بشه. کسی اونجا اشکال نکرد به حضرت آقا گفتن حضرت کل رجل، نگفت شما چیزی دعاش مؤنث، نه اصلا رجل رو کنده هم اینجا معنی فرد میبینن نه مرد. و این باعث میشه که اساسا پس مسئله جنسیت تو کلام عربی مسئله جدی بشه که بعد حالا نسبت به آیات قرآن بعضی وقتا بعضی از شبهات که پیش میاد بشه جواب داد. دیدم توی مقالاتی که نوشته شده، چرا بعضی دوستان هم به اشتراک میذارم این مقاله رو، این آی ظاهری ظاهرا یا استادیار یا استاد تمام نمیدارم دانشگاه تهران یه مقاله‌ای داره جنسیت زبانی در قرآن کریم، خوبم بحث کرده، نکات جالبی داره، یه چند صفحه است و این ان شاء الله می‌ذارم تو کانال دوستان مطالعه بکنن، چیز جالب. شما یه بار برامون جنسیت تو زمان عربی قشنگ سر و تهش مشخص بشه. خب این بحث اولمون، پس آقا عرب مذکر رو بر مؤنث توی خطاب مقدم کرده، این و هیچ ربطی هم نداره به مسئله مرد پرست. بله
قطعیه که این فرهنگ در مورد جامعه عربی روی این مسئله هیچ تأثیری نداشته.
تقریبا آره
این تأثیر نیست بطن.
نه آخه میبینید تو بقیه مجامع هم همینه، تو بقیه مجامع هم فرض کنید که ببینم کجا دیگه جنسیت رو داریم، بیشتر تو عربی داریم. آره ولی خب میخوام بگم لزوما خواستگاه این مسئله اون مسئله نیست. نه آره، نه این تفکیک رو داریم، ولی اینکه میخواد تو انگلیسی آخه دیگه از از در واقع مثنا به بعدش دیگه آره مثلا دی میشه و این مشترک میشه، باید نگاه کنیم ببینیم آیا بقیه زبان هم دارن یا ندارن. ولی یه نکته ای که باز این تیکش هم برای همین جوان ها اینا مخفوله و در واقع اشتباه میکنم، میگم باشه ایرم که اصلا عرب به خاطر اون فرهنگ جاهلی خودش که زن رو پستر میدونست این کار رو کرد که برای تقلیب مذکر مؤنث از مذکر استفاده کرد. خب چرا قرآن این کارو کرد؟ عرب یک اشتباه ای خطی کرد این کارو کرده در تقلیب مذکر، در واقع دوران بین مذکر مؤنث مذکر تقلیب کرد. قرآن که مدافع حقوق زنان است خب نباید این کارو میکرد. در حالی که آفرین، قرآن در اساس ساختار زبانی که وجود داشته داره صحبت میکنه و قرار نیست که چیز رو عوض بکنه. قرآن بر همون زبانی داره صحبت میکنه که مردم بفهمن، قرار نیست یک زبان جدید اختراع بشه. بله
مثلا تو باهاش شکل نمیگیره، کلام در بین روابط انسان ها شکل میگیره. وقتی مرد تو روابط انسان ها تو محوریت روابط اجتماعی قرار داره تو بازه ایه، زن از ابتدای تاریخ وسط محوریت اجتماع نبوده، زن خیلی تو جوان تو اجتماع و تو ملای عام نبوده، مرد ها تو ملای عام بوده.
بله
و این کلام بر مبنای این روابط شکل گرفته، چیز خیلی واضحه توجیه زن واقعا یه چیز بدیهیه، یعنی کسی که بخواد نسبت به این شعبه وارد بکنه باید تو عقل شعبه وارد بکنه.
حالا نه به این دیگه شوری به نظرم یک کمی دارید تون میدید. نه واقعا جای اشکال داره. بعد و نکته بعد این که حالا در خصوص عربی اگر کسی آمد وحیانی بودن زبان عربی رو اثبات کرد اون وقت کار مشکل تر میشه. یه نوعات به فکر کنیم زبان عربی رو بگیم وحیانیست، میشه در وحی داره، آیا بازم همین حرفا رو میشه زد یا باید عوض کرد دیگه؟ اینا چیزایی که پرونده های بازیست برای ذهن دوستان که خودشون برن مطالعه کنن بخونن، یه مسئله جدی میشه. خب اما این دسته اول تقلیب، پس اگر مذکر بود و مؤنث عرض کردم یه جماعت کثیره ای از زنان بودن و یک پسرکی همشون رو خراب میکنه یا اینا مذکر حساب میشن. اما دوم تقلیب متکلم بر مخاطب و غائب و مخاطب بر غائب. ببینید ما سه تا داریم دیگه، غائب داریم، غائب داریم، مخاطب داریم، متکلم داریم. بذارید اول از فارسی مثال بزنم خودتون تصریح کنید. اگر یک اوی باشد و یک توی و بخوام در مورد اینا صحبت کنم چی میگم؟ یعنی میخوام بگم او و تو و تید ها چی میگیم؟ یعنی شما میشه. چه اتفاقی افتاد؟ تقلیب پیدا کرد مخاطب بر غائب، پس زور مخاطب از غائب بیشتر. تو فارسی اینجوری، تو عربی هم همین. اگه یه فردی غائبیست یه فردیست مخاطب ما، در واقع مخاطبه میچربه دیگه، میگم شما دوتا چه وضعه مثلا؟ عین تذهبون، لذا عین تذهبون هم شامل عین تذهبون زمان پیامبر میشه هم شامل ما میشه. یعنی عین تذهبون شما و اونایی که بعد از شما میان و اونایی که قبل از شما اومدن مثلا. خب توی فارسی اگر دوران باشه بین غائب و متکلم، یعنی یک اوی باشد و یک من. و میخوام در مورد این صحبت کنم، میگم او و من رف تیم. آفرین، بس متکلمه میاد میشربه، یعنی ما، او و من میشیم ما، لذا متکلم هم بر غائب میچربه، یعنی زور متکلم از مخاطب از غائب بیشتر. اما یه مثال سوم که دیگه وضعیت ترتیبا رو مشخص کنه، اگر یه مخاطبی بود، یه توی و یک من، میگم تو و من رفت باز تیم، لذا زور متکلم هم از مخاطب بیشتره. پس ترتیب همین ترتیبه، اگر غائب داشتیم مخاطب، اون طبقه پایینی مخاطب، مخاطب داشتیم متکلم، متکلم غائب داشتیم متکلم، باز متکلم. پس زور متکلم از همه بیشتر. در یک جمعی یه نفر متکلم باشه، بقیه همه مثلا مخاطب، میشه ما این کار کرد. مخاطب در واقع باشد و غائب، مثلا بفهمید سامنه، مخاطبه میچربه و غائب هم که دیگه خب بیچاره در محله آخر. این هم میشود در واقع پس تقلیب مخاطب بر غائب و متکلم بر مخاطب. این دسته دوم تقلیب. یه تقلیب های دیگه هم داریم که بعدا بهش میرسیم. یکی از تقلیب های مهم تقلیب های تو مثناست، مثلا به شمس و قمر میگن دوتون شو خواهم با هم جمع ببندن. نه یک شده نشید فعله میخوام بیاریم، مثنا میخوام ببندیم، میگیم قمران. آفرین. به امام حسن و امام حسین میگن حسنین یا حسنان، اونم تقلیبه، یه لفظو میگیرن از اون یکی دیگه با هم دیگه جمع میکنن. و حالا اینم میرسیم دیگه، اینو درس مثنا تو همین کتاب خواهیم رسیم. اونم یه نوع تقلیبه، تقلیب در مثنا، که اساسا اصطلاح تقلیب بیشتر اونجا، این جای دیگه رو اصطلاح تقلیب نمیگن، اینجا لغوی.
بین
قمر و
شمس همه قابل مذاکره بود؟
نه، لزوما اینجوری نیست. یعنی یک اینکه تقلیب تو مثنا رو خواهیم رسید بر چه اساسی است. بعضی جا به جهت مذکر مؤنثه، مثلا والد و والده مثناش میشود والدین، یعنی اون والدت رو دیگه نمیبینه، والدین. ولی بعضی وقتا هم به خاطر خود ریخت لفظه، اون لفظی که کوچیکتره اون مبنا قرار میگیره، میام میرسیم. مثلا حسن و حسین میشون حسنه، ابوبکر و عمر میشن عمرین. داریم دیگه، الان خیلی به کارم میره توی گفتگوهای اهل سنت، عمرین یعنی ابوبکر و عمر، منتها اون چون کوتاه‌تر بوده از جهت لفظ، از اون در واقع استفاده کردم برای اینکه دوتا رو بخوان در واقع بیان کنم. کاظمین مثلا، بله، حالا کاظمین باز شرافت در واقع پدر بزرگی و نوه‌ای چربیده که کاظم رو مقدم کنه، همین شرافت، باید یه شرافتی باید توش باشه، حالا یا شرافت جنسی یا شرافت لفظی یا شرافت مرتبه‌ای، بالاخره یه چیزی باید توش باشه، یک حدودی میشه در آن. چی؟ صادقین، باقرین هم میگن، صادقین هم میگن، هر دوتاشون میگن. و میگم حالا اینا باید در بیاریم دیگه نکاتش رو. خب این هم خلاصه پس جواب هماندیشی، در صورتی که فاعل غائب یا مخاطب، فاعل غائب یا مخاطب دو یا چند مذکر مؤنث باشه، از چه صیغه استفاده میشه؟ دست کردم سوال کتاب فقط در خصوص جنسه، ولی ما این هم مطرح کردیم که حالا اگه مخاطب و متکلم اینا بود چه قاعده‌ای داره، این هم مطرح شد. خب اما رسیدیم به صفحه 49 و تمارین. فهمیدم در افعال مشخص شده در روایات زیر بیان کنید که هر کدام از کدام نوع از انواع ذکر شده در 5 تقسیم اول است. خواستن تقسیم بندی ها رو بیارن. آقای قلعه‌نویی یه سوالی پرسیدن در مورد فعل علمه و تعلمه، که بعضی چیزاش راحته، یعنی با توجه به داشته هایی که از درآمدی برای صرف داشتید راحت میتونستید تشخیص بدید. بعضی هاش هم ممکنه خب الان هنوز به اون مرحله نرسیدید، مثلا در مورد لازم و متعدی بودن این فعلا ممکنه الان نتونید خیلی راحت نظر بدید، چون ملاک تشخیص لازم و متعدی در زبان عربی چه کس را و چه چیز را نیست، نمیشه با این متد تشخیص داد لازم ها و متعدی ها رو، و تنها رایی که هست رجوع به لغتنامه است که انشالله سر جاش خواهیم رسید. خب فقط آقای قلعه‌نویی همون روایت اول رو بفرمایید، فعلهاش رو، حالا من مواردی رو سوال میکنم، فعلهاش رو بفهمید.
سوئیل هست دارم.
خب
سوئیل فعله در مجهول مفرد مذکر قانیه به معادیه غیر سالم محمود سلاسی مجرده متصرف مبنیه.
مبنیه، خب بله.
بعد بعدی زلمه فعل معادی مفرد مذکر قانیه به سلاسی مجرد سالم متعدیه معلوم متصرف مبنی چون فعل ماضی.
آفرین.
علامه فعل ماضی مفرد مذکر قایب معلوم سالم ثلاثی مبنی که با فعل مصدر تفعل متصرف مبنی.
خب
علامه فعل ماضی مفرد مذکر قایب معلوم سالم ثلاثی مبنی متصرف مبنی با فعل مصدر تعلیم.
احسنتون. این آهنگ شما جسارت نباشه یاده نه یه یه نمکی داریم معلمو خیلی باصفاست، یعنی هر وقت این رد میشه دل من شاد میشه. ایشون خیلی باحال لیست میکنه، نمیدونم چرا، یعنی میگه کولره، نمیدونم آب گرم کنه، شوفاژ، همه رو یه ای میاره آخره و خیلی واقعا تعلمه ماضی یا مزاره؟ ماضیه. تعلم یتعلم تعلم، اون چیزی که تو ذهن شماست علم یعلمه، باب تفعیل یفعله، این که اینجوری نیست، تعلم یتعلم. خب خیلی خوب، با همین دست فهمون آقای قلنوی اگه پیش برید در واقع همه تمرین رو میتونید به همین راحتی حل کنید. خب روایتش هم روایت جالبیه دیگه. روایت اول از حضرت امام صادق که سؤال عن مکارم الاخلاق، العفو عن من ظلمک، ببخش کسی که به تو ظلم کرد، و صلت من قطعک، کسی که با تو قطع رابطه کرد با او وصل ارتباط برقرار کن. این صله رحم هم که رفقا میگیم همینا، یعنی ارتباط با رحم و هر نحوی باشه پیام اطلاع داشته باشی، تو متکفل رحم خودت باشی، متکفل قومخیش خودت باشی، و اعطا و من حرمک، به کسی که تو رو محروم کرده ولی تو رو محروم نکنی، و قول الحق ولو علی نفسک. و در واقع مورد بعدی هم که جز مکارم اخلاق است، آدم حرف حق رو بزنه ولو به نفعش نباشه، این در واقع جنم رو داشته باشه که بتونه حرف حق ولو به خلافش هست رو بگه. بعضی وقتا تو مباحثه بحث میکنی یه جایی احساس میکنی رفیقت داره درست میگه ولی نفست میگه که نخیر تو درست میگی. وقت اینجا بتونیم، حالا یه وقت مثلا بزن آدم یه مهمونی هم داشته باشه، پسرعمه جانی هم بیا بشین تو بحثمون ببین من چه ها میخوام بکنم، بعد حالا یه حرفی زدی یعنی عجب اشتباهی کردم، این حرف اشتباهه، ولی نمیشه جلوی پسرعمه جان بگم که خب من اشتباه کردم، هی اصرار میکنه به حرف خوده، و خب این در واقع جز مکارم اخلاق نیست. دومی هم که روایتی است که دیگه اینقدر تو این چند وقت خونده شده که ان شاءالله دوستان به باور این روایت رسیده باشن، و اون روایت سوم هم که اذا رایتم اهل البلا فحمد الله، وقتی میبینید طرف گرفتاره خدا رو شکر کنید، اما ولا تسم اوهم، شاید دقت جالبی این وقت به گوششون نرسه، جلوی طرف که مریضه نگی الحمدلله ها، ان ذالک یحزنهم، به خاطر اینکه این حمد کردن شما اونا ناراحت میکنه، بیا در یه خفایی خلاص خدا رو شکر کنه، میخواد جلوی طرف مثلا پایی مثلا معیوبه مثلا میبینی الحمدلله ما پامون سالمه، فن ذالک یحزنهم. بله 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 دقیقا احسن. خب اما فعل ماضی، فعل ماضی رو در تعریفش اولین کاری که انجام دادم فعلی که با ساختار خود بر وقوع حدث در زمان گذشته دلالت داره. دوستانی که پیش مطالعه کردن این تعریف نکته‌ای داره، چی؟
فعل از جهت
ماضی مبرد برمیده و که زمانی بسید ساختاره یعنی شما میگید در واقع چیزی که من منظورمه قید با ساختار خوده، یعنی خب دیگه یکم رو همین قید با ساختار خود زوم کنیم ببینیم که چه نکته ای داره فعلی که با ساختار خود، چرا اگه اصلا با ساختار خود نمی آورد چی میشود؟
ساختارش این حدث داده زمان گذشته، من واقعا ساختار احتمال در نظر اگه شاخصار خودش باشه به یه زمانی دیگه هم باشه.
یعنی چی؟
مثلا شاید حال الان ما ماضی رو گذشته میبینیم، ساختار خودش در گذشته میبینیم، یعنی اگه ساختار خودش نباشه مثلا یه قدی یه چیزی اضافهش بشه مثلا یا بیره مثلا آینده میشه یا حال
میشه. آفرین. ببینید رفقا این با ساختار خود دقت داره و اینو عمدن اضافه کردم به کتاب. چرا؟ ما اگر فعل ماضی رو تعریف میکردیم به فعلی که، یعنی فرمایش همه دوستان درست بوده، فرمایش گنجاده خالی هم درست بود، فعلی که دلا در واقع حالا تعبیر کتاب چه دقیقا، فعلی که بر وقوع حدث، بر وقوع حدث در زمان گذشته دلالت کند، اگر این تعریف رو میگفتیم این تعریف نه جامع بود نه مانع. نه تعریف جامع و مانع چیه؟ تعریف جامع یعنی همه چیز رو باید شامل بشه. اگه گفتم مثلا انسان آن موجودی است که مثلا سیبیل داره، خب اون بی سیبیل ها رو شامل نمیشه دیگه، تعریفم جامع نیست. و تعریف باید مانع هم باشه، یعنی اگه گفتم انسان اون موجودیست که دوتا پا داره، مرغ هم دیگه شامل میشه. لذا بس تعریف هم باید جامع باشه، یعنی همه افراد شامل بشه، هم مانع باشه که باعث بشه که یه چیزایی که جزء مواردی که من میخوام تعریف کنم نیستن نیان تو. اگر اون قید با ساختار خود رو نیاریم، هم تعریف جامع نیست یعنی شامل بعضی از ماضی ها نمیشه، هم مانع نیست یعنی شامل بعضی از غیر ماضی ها میشه. بر این قید حتما باید بیاریم. بعضی ماضی‌ها هستن دلالت بر زمان گذشته ندارن، مثلا فرض کنید مثل همون اذا وقعت الواقعی که مثال زدیم درس قبل، وقتی میگی وقعت این زمانش چیه؟ زمانش آینده است. خب اگر قرار بشه ماضی رو تعریف کنیم به فعلی که بعد وقوع حدث در زمان گذشته دلالت دارن، این بیچاره داره میندازیش بیرون، بلذا باعث میشه جامعیت تعریفت از بین بره، تعریفت شامل این موارد از ماضی نمیشه. در حالی که تو اینم میگی فعل ماضیه، نمیگی فعل مضارع است. همه همون قبول داریم این فعل قطعا فعل ماضی. و اگر که احیانا ما یه سری فعلای مضارع داشته باشیم که معنای ماضی میدن، یعنی زمانشون زمان گذشته است، و اگه بگیم فعلی که بر وقوع حدث در زمان گذشته دلالت دارد، خب این لم یزد و معنی دارد در زمان گذشته دارد نزد، وقت تعریف هم مانع هم نیست دیگه. اینجوری یه فعلی که مضارع است تو تعریف ماضی باید بیارم. برای این که هم تعریفم جامع بشه و هم مانع باشد، این قید با ساختار خود رو میآورد. وقتی قید با ساختار خود رو میاریم، لم یضرب دیگه با ساختار خود و از زمان گذشته دلالت نداره، بلکه با چی دلالت داره؟ با این حضرت آقای لم، یعنی چون لم آمد معنای گذشته آمد، با ساختار و ریختش دلالت بر معنای گذشته دلالت بر معنای گذشته نکرد، با لم، با این قید، با این حالت، با این کلمه‌ای که بر سرش اومد دلالت بر گذشته. و از اون ور وقعت درسته الان تو قرائن کلام اذا وقعت الواقع میدونم در مورد آخرت دلالت بر آینده میکنی، ولی همچنان از شما بپرسم آقا وقعت ساختارش برای چی وضع شده؟ همه میگه آقا این ساختار برای ماضیه، ساختارش برای وقوع بر حدث در زمان گذشته است، ولی الان با قرینه این برای آینده میکنه. پس قید با ساختار هم باعث میشه تعریف ما جامع بشه، این اصطلاح منطقی ها تو منطق میخونید تعریف باید جامع باشد مانع باشد، هم باعث میشه تعریفمون جامع بشه هم تعریفمون باعث میشه مانع باشه. لم یضرب نیاد تو تعریف، وقعت از تعریف خارج نشه. لذا اون قید با ساختار خود یه قید مهمی است که حالا تو تعریف مضارع هم دوباره از اون قید استفاده میکنیم. خب تو پاورقی هم گفتن البته بعضی وقتا فعل ماضی به معنی حال یا آینده به کار خواهد رفت که انتهای درس مضارع خواهیم دید. خب شیوه ساخت صیغه ماضی که دیگه مثل کتاب درآمدی بر علم صرف دقیقاً همونه، هیچ تفاوتی نداره، براش وقت نمیذاریم. یه نکاتی هم داره، نکته اولش صفحه 52 تکراری است، دقیقاً مثل همین نکته رو در کتاب درآمدی بر علم صرف هم داشتیم. نکته دوم جدیده، همه فعل‌های ماضی مبنی‌اند، همه فعل‌های ماضی مبنی‌اند، یعنی اینا بر اثر اختلاف عوامل تهشون عوض نمیشه. اینم نکته دوم، این جدید بود. نکته سوم که باز اینم جدیده، تو کتاب درآمدی بر علم صرف تصریحی بهش نداشتیم، مصادر افعال ثلاثی مجرد از جهت ریخت و قیافه، اینکه بعد چه وزنی باشن، سماعی هن. قاعده ندارن. باید بریم سراغ لغت. یه فعلی مثل خرجه در واقع مصدرش میشه خروج، یه فعلی مثل فهمه مصدرش میشه فهم، یه فعلی مثل کبره مصدرش میشه کبر. هیچ قاعده نداره. کبر باشه. آره کبر. چی همین؟ آره. یعنی نظیر فلان. آره. اینو میگم از لابلای درآمدی برای صرف میشد استفاده. یعنی تو درسی که داشت در مورد ثلاثی مزید صحبت میکرد تو مقایسه ها این نکته رو گفت. ولی تصریح به این که مصادر ثلاثی مجرد سماعی تو کتاب نشد. ولی اینجا داره تصریح میشه. میرسیم توی درس مصدر توی صفحه هم چند میشید. نه نه جلوتر تو درس مصدر یه قیاسهایی ممکنه بتونیم بدیم، ولی خیلی کلیت نداره و نمیشه به صورت کلی صحبت کرد. ببینید صفحه 337 ضوابط غالبی ناظر به لزوم و تعدیه فعل. صفحه قبلش هم برخی ضوابط غالبی ناظر به معنا. یه قاعده هایی میشه از توش در آورد، ولی قاعده هاش غالبیه. یعنی صفحه 336 و صفحه 337 این نکته رو داریم که یه اجمالا میشه حدسایی زد مصدر چیه، ولی در حد گمانه، نمیشه به صورت قطعی بگیم آقا این مصدرش همینه. اونا میرسیم ان شاء الله در موردش صحبت کنیم. خب آخرین بحثی هم که تو این درس هست بحث ضمائره. ضمیر چیه؟ برای ضمیر یک مقدماتی رو ایشون شروع کردن به چیندن که مقدمه اولش این است که هر فعلی فاعل می‌خواهد. این هم یک قضیه فلسفی است که آقا بالاخره هر فعلی در عالم خارج یک فاعل می‌خواهد. هم یک قضیه نحوی است که آقا هر فعلی تو جمله فاعل می‌خواد. تنها چیزی که هیچ وقت تو جمله حذف نمی‌شود فاعل است. این هر چیزی ممکنه حذف بشه، حذف بشه با قرینه بفهمید، ولی فاعل حذف شدنی نیست. از چیزا از جمله چیزایی که حالا الان حضور ذهن به تمام ابواب نحو ندارم، ولی تقریبا الان مطمئنم تنها چیزی که حذف نمیشود در واقع فاعل است. یعنی هر کاریش کنی این حذف نمیشه. چی؟ افعال ناقصه. افعال ناقصه هم حذف میشه. داریم میتونه حذف بشه، حذف به این معنی که میدونیم حذف شده در تقدیره، یعنی که کلا مثلا جا نیست. هر چیزی میتونه حذف بشه جز فاعل. فاعل از این چیزه که اصلا حذف نمیشه. لذا اگر یه فعلی بود و اسم ظاهر، یا همین خودش، اگر یه فعلی بود به اضافه ضمیر، یا همین این اسم فاعل، اگر یه فعلی بود هیچ کدومو نداشت، میگیم نه دیگه، قاعدمون که زیر پا گذاشته نمیشه، توش یه چیزی در نظر میگیرم به نام هو. ضمیر مستتر، یعنی ضمیری که استتارش رو فرض کردم. و دقت کنن رفقا، ضمیر مستتر غلطه. ضمیر مستتر، مستتر یعنی پوشیده شده. حالا اینکه چطور اسم فاعل است و در این حال معنی پوشیده شده میده یه بحثه. اینا پس تمرین کنیم که مستتر نگه، مستتر
لازم.
حالا چون لازم. خب پس ضربه فاعل در ظاهر نداره، پس بگیم هاندیگان یه مورد پیدا کردم که فاعل هست شده، میگیم نخیر همینجا هم هست نشده، هست مستتره دیده نمیشه. پس یه قاعده کلی داریم که ضمائر، بخشید، فاعل فعل ها هیچ وقت حذف نمیشه. حالا که حذف نشد، پس یا باید فاعلش اسم ظاهر باشه یا ضمیر به اصطلاح بارز باشد. خوندید تو نحو دیگه اصطلاح ضمیر بارزو؟ خب یا ضمیر بارزه یا ضمیر مستتره. خب خود این ضمیر مستتر دو جورند، خود این ضمیر مستتر دو جورند. یا ضمیرهایی هستن که میشود من اینو پاکش کنم به جاش یه اسم ظاهر بیارم، مثل ضرب زیدون، یا مثلا فرض کنید ضربت اگه فاعل نداشت میگفتم یه هیه ای داره صیغه چهار، ولی اگه همین رو مثلا فرض کن فاطمه تو آوردم دیگه این هیه میپره تمام میشه. به اینجور استتارهایی که میتونه بپره و در واقع اسم ظاهر بیاد میگن استتار جوازی. یعنی میتونه مستتر باشه، میتونه مستتر نباشه، میتونه ازش اسم ظاهر ده. در مقابل استتار وجوبی که البته تو فعلای ماضی استتار وجوبی نداریم، هرچی استتاره استتارهای جوازیه و اینو انشالله میرسیم درس ماضی در موردش صحبت خواهیم کرد. بعضی مثلا فرض کن صیغه 14 نظر بو، شما برای نظر بو که توش نحنو هست و این ضمیر مستتر نمیتونی اینو حذفش کنی، مثلا یه چیزی بیاری مثلا بگم نظر بو عالمون، چون معنی نمیده. یعنی چی عالمون؟ یعنی عالمان، میزنیم عالمان و بخوام فاعل هم بگیریم، نمیشه اصلا. لذا اینا میشن استتارهای وجوبی در مقابل این جاهایی که میشد اسم ظاهر بیاریم. به جای بگم به جای ضرب هو میگم ضرب زیدون، اینا میشن استتارهای جوازی. خب نکته بعدم این که تو فارسی هم البته داشتیم، ضمیر حیثیتش برای جلوگیری از تکرار اسم ظاهر دیگه. به جای که بگم مثلا جا از زیدون و قام از زیدون و ذهب از زیدون، میگم جا از زیدون و ذهب و مثلا اکل، هم اینجور در ضمیر میارم. این هم نکته. بعد و آخرین بحثی هم که مطرح شده اینه که اون چیزی که به ته فعل ماضی میچسبد تو همه موارد ضمیر، جز در صیغه چند و چند؟ نشد 4 و 5. تو صیغه 4 و 5 اون تی که آمده تی تأنیث است. چطور اگر کلمه عالم یک تایی بهش میچسبید میشد عالمه، این تا رو تأنیث میگرفتیم؟ تو فعلا یه مورد ما از این تا استفاده کردیم، تا تأنیث، که فعل ذهبه رو برای که نشون بدیم برای مؤنث به کار رفته ذهبت گفتیم، اون تا تهش رو مبسوط می‌نویسیم. اینم تا تأنیث بهش میگن. اون تا اون تا تأنیث که اصلا اسما میاد، تا تأنیث فعل فقط تو صیغه 4 است و تو صیغه 5. ذهبه برای که فرق کنه با ذهب، ذهبا فرق کنه با ذهبای صیغه 5، ذهبتا می‌نویسیم. این تی که اینجا آمده و تی که اینجا آمده علامت تأنیث است، یعنی نشان میدهد که من فعل مؤنثی هست. خب اینم تا اینجا و دیگه نکته ای نمونده. صفحه 53 یه نگاهی به کتب دیگر داره در مورد اون الفی که از بچگی ما گفتن آقا صرف فعل داری انجام میدی، یه الف در صیغه 3 بیا. در مورد این الف، این الف چیه؟ چرا اینو میذاریم؟ دوستان مطالعه بکنم متنش رو، انشالله اول جلسه بعد متنش رو خواهیم خون و پژوهش ها هم، پژوهش و هماندیشی صفحه 54 رو هم مطالعه کنن. رفقا من دیدید متن رو ریز به ریز نمیخونم، ولی متن ریز به ریز نکته داره و بعضی نکات رو عمدن نمیگم تا دوستان بپرسن و بعضی وقتا هم خب جالبه دیگه. مثلا همین دیروز مثلا یکی از دوستانی که منم خب نمیشناختم صوتا رو داره دنبال میکنه، مثلا یه نکته پرسید که من سر کلاس اون نکته رو میتونستم بگم ولی عمدن نگفتم که اگر پرسیدید بگم، شما نپرسید نگفتم دیگه. لذا این جور موارد هست، ما متوقف به کار خودتونه، مباحثه کنید، متن رو خوب بخونید تا در بیاد اینا براتون مشخص بشه و بعد تبدیل به سوال بشه و بپرسید. قطعاً نکات نهفته‌ای توی در واقع کلمات هست، توی عبارت‌ها هست. برای جلسه بعد مطالعه تحقیق رو انشالله خواهیم داشت و احتمالاً نرسیم به اول مضارع، تا اول مضارع انشالله دوستان پیش مطالعه بفرماین. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.